بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. خب عرض بازم تبریک سال نو و بعدم این ایام آخر ماه شعبان که خیلی ایام پرخیر و برکتی هم بلخص از جهت آمادگی برای ماه مبارک رمضان، انشالله که این ایام باقی مونده ماه شعبان بشه بیشترین استفاده رو ببریم برای آمادگی ماه مبارک رمضان، که بشه انشالله بهترین تقدیرها در ماه رمضان هم برای فرد ما، هم برای جمیع مسلمان ها، هم برای امت اسلامی، هم برای مردم ایران، هم برای جامعه آزادگان عالم رقم بخوره انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یه بحثی رو که این جلسه میخواییم بگیم که مؤلفه هاش زیاده، ولی من خیلی اصرار دارم اگر توفیق بشه و بتونیم همه مؤلفه ها رو در یک جلسه بگیم، برای اینکه تصویری از این نظام به وجود بیاد، برای اینکه یادآوری بشه در کجای بحث هستیم. عرض میکنم که موضوع اصلی بحث ما شکلگیری امته، اینکه چگونه امت شکل میگیرد، در مورد ضرورت و در واقع در مورد ضرورت و لزوم و یه توضیح اولیه‌ای در بابی که امت چیست با هم دیگه یکم صحبت کردیم در جلسات اول، که دوستانی که علاقه مندن میتونن اونها رو دوباره بشنوند، یا کتاب شکلگیری امت رو مطالعه کنن تا این مطالب رو در واقع متوجه بشه. یه بحثی مطرح شد تحت عنوان این که مطابق قرآن کریم مهمترین نقش در شکلگیری امت و مهمترین عاملی که سبب شکلگیری امت میشه وجود رسوله. جلسات متعددی در مورد این موضوع صحبت کردیم، متعدد فکر کنم قریبه به 16 جلسه، این جلسه 19 مونه، یه دو جلسه اول هم یه اندازهی در مورد حالا بگیم امت بود، 16-17 جلسه ما در مورد این موضوع صحبت کردیم که رسول چه نقشی در شکلگیری امت داره. ساختار وجودی جامعه رو صحبت کردیم، جایگاه رسول در جامعه و اینکه رسول با حجتش و با حکمتش چگونه زمینه شکلگیری امت را فراهم میکند. اون بحثی که از جلسه گذشته در واقع از ابتدای سال 1400 شروع شده، به طور مشخص برمیگرده به نقش پیامبر گرامی اسلام در شکلگیری امت. بالاخره پیامبر گرامی اسلام پیامبر خاتم هستن و اون امت مورد انتظار نهایی بشر در قالب شریعت و آیین این پیامبر رقم می‌خورد. اگرچه ما مفهوم امت رو در ابعاد مختلفی در طول تاریخ داشتیم، در زمان انبیای مختلفی شکل گرفته، ولی اون امتی که امتی باشه که یک پارچگی سراسری پیدا بکنه که مستقر بشه و دیگه جایی برای باطل نذاره، چنان که در عبارت‌های انتهایی همین زیارت امین الله بهش اشاره میشه، سلام علیکم، که و اظهر کلمت الحق و جعلها العلیا و ادحد کلمت الباطل و جعلها السفلا. این دعا دعای تشکیل امته، چون منظور این دعا که این نیستش که در عالم حقیقت حق علیا باشد باطل سفلا، چون در عالم حقیقت حق علیا هست و باطل سفلا، بلکه قصد این دعا تحقق اون در بستر این عالم خاکیه که همون مفهومی است که گفتیم مثلا انسان هبوط کرد که خلافت خدا رو روی زمین رقم بزنه. اون امت طبیعتاً در شریعت پیامبر خاتم به طور ویژه محقق میشه، اگرچه شریعت پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، طبیعتاً ادامه سلسله انبیاست و به این معنی چیز جدیدی هم نیستش که، ولی گویی حالت تمام شده و کامل شده اونه، به همون تعبیری که در سوره مبارکه مائده و در سوره های دیگه هم داریم که اکمال دین و اتمام نعمت، اینو داره به نهایت خودش میرسونه. پس یکی از محورهای بحث ما بررسی نقش پیامبر گرامی اسلام به عنوان ادامه سلسله انبیا و تمام کننده این جریانه، ویژگی هایی که برای رسول خاتم مطرح شده و اینها در امت سازی نقش داره. خب این ما بحثمون این شد که به اینجا رسید. این بحثی که این جلسه میخوام خدمتون عرض بکنم در اصل 14 تا ویژگی برای پیامبر گرامی اسلام در قرآن کریم هست که میشه اینها رو ویژگی های امت ساز پیامبر گرامی اسلام دانست که ما میخوام در مورد این صحبت کنیم، اگر خدا توفیق بده بتونیم 4 تحتاشو بگیم، چون فهم نظامش ای بسا خیلی مهمه. حالا نمیخوام بگم مهمتر از دونه دونشه طبیعتاً، ولی این با هم فهمیدنش خیلی نکته مهمیه. قبل از اینکه شروع بکنم یه توضیحی بدم که بعد که شروع کردم و شما رو این موضوع متمرکز شدین این کارکرد تو ذهنتون باشه. طبیعتاً هر ویژگی که برای پیامبر گرامی اسلام در قرآن کریم گفته شده است که اینجا داره ویژگی های دستبندی میشه که جنبه حاکمیتی و اجتماعی و هدایتی دارد، حتما یه کارکردی هم داره دیگه. مثلا میگن پیامبر مبشر است و منذر، میگن پیامبر نذیر است، میگن پیامبر شاهد است. این مؤلفه هایی که میگه پیامبر شاهده، میگه پیامبر نذیره، میگه بشیره، اینا یه کارکردی هم داره با توجه به آیات دیگه. بشیر است که این اتفاق بیفتد، بینه است که این اتفاق بیفتد، شاهد است که این اتفاق بیفتد. اون اتفاقی که باید بیفته میشه اون چیزهایی که ما برای امت سازی به اونها احتیاج داریم و اون ویژگی هایی که برای پیامبر داره گفته میشه، یعنی اون اسبابی که باعث میشن اون ویژگی ها رقم بخوره. میخوام از اول این دوتا موضوع فهم بشه در این بحث. یعنی این که ما دوتا محور داریم، یکی ویژگی های اجتماعی و هدایتی رسول گرامی اسلامه که هر کدوم از این ویژگی ها رو وقتی شما در قرآن مطالعه میکنید براش یه کارکردی گفته شده. وقتی شما کارکردها رو مطالعه میکنین در واقع دارین به مؤلفه هایی که باید اقامه شود تا امت شکل بگیرد و شکوفا شود دارید اشاره میکنید. وقتی مثلا میگید پیامبر شاهده برای اینکه مردم، یا مثلا حرف جلسه گذشته پیامبر بینه است، حرف جلسه پیش این بود دیگه، ما اولین مؤلفه‌شو کار کردیم، پیامبر بینه است، کارکرد بینه، اقامه دین قیم، که حالا اون مباحث و مؤمر و اینا همه زیر این واژه جمع میشد. یعنی شما برای شکل گیری امت و شکوفایی امت به اقامه دین قیم نیاز دارید، این میشه مؤلفه‌ای که برای اقامه امت به آن احتیاج دارید، این میشه سببی که امکان اقامه مؤلفه های لازم برای شکوفایی امت را ایجاد میکند. این میشه اون سببی که میگید خب برای اینکه دین قیم اقامه بشود ما به بیانه احتیاج داریم. اینا میشه اون مؤلفه هایی که من لازم دارم تا به واسطه اونا اینو محقق کنم که در نتیجه همه این کارکردها امت واحده توحیدی اقامه بشود. این روش پژوهشیش اینطوری بوده، رفتن این ور استقرا کردن ویژگی های رسول گرامی اسلام، کارکردش هم در آوردن. این کارکرد داره نقش، یعنی اون مؤلفه‌ایه که داره به سمت امت میره، امت رو ایجاد میکنه، پس این اون سببیه که بعد در جامعه اقامه بشه تا این اتفاق بیفته. خیلی هم این فهمش مهمه. یادتون باشه ما در مورد همین که جلسه گذشته صحبت کردیم خیلی بحث مهمی بود. یعنی ما از یه طرف نیاز داریم اقامه دین شکل بگیره، از یه طرف اقامه دین در منطقه امت با بیانه شکل میگیره. یعنی چون ممکنه مدل‌های مختلفی برای اقامه دین باشد، مثل اینکه نظام کفر هم دین خود را به تعبیری اقامه، اگرچه دین او قیم نیست ولی نظام کفر هم دینش رو بالاخره اقامه میکنه، ولی نه از طریق بیانه. از طریق چی؟ از طریق استکبار، بعد از طریق خوف و از طریق شهوت. یعنی او هم یه اقامه میکنه، یعنی مدل یه سببی هم استفاده میکنه برای اقامهش. هم این مؤلفه فرق میکنه، هم این فرق میکنه، هم طبیعتا دین قیم با اون دین فرق میکنه که این و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له دینا و مخلصین له دین حنیفا و یقیموا الصلاة و ایناست. هم سببش چون این اینه اقامه بیان است و توضیحاتی که داده شد. حالا ما میخوایم این مؤلفه ها رو اینجا بنویسیم، این کارکردش هم روبروش بنویسیم که بفهمیم چه چیزایی لازم داریم برای اینکه به سمت امت حرکت کنیم، با چه سببهایی میشود اینها رو فعال کرد. این اصل بحث. خب پس اینو این عکس میخوام بگیم، اینو پاک کنم، شروع کنم اینا رو نوشتن. این را بنویسیم. اولین اینا همونیه که ما جلسه گذشته کار کردیم که اصلش هم هست، که اون جلسه هم گفتیم خلاصه کل این ماجرا واقعا در سوره مبارکه بینه هست. یعنی خود کلمه بینه و استعمالش در قرآن و از اون طرف اقامه دین و استعمالش در قرآن یه شمولی داره که همه یه چیزهای دیگر در ذیل خودش شامل میشه. حالا من اینجا اینو پاک میکنم، مینویسم این بالا ویژگی های رسول الله در قرآن، این ور مینویسم کارکرده هدایتی، بعد اینا رو شروع میکنم نوشتن. بیایم پایین ببینیم از این نظام چی دست ما میاد. اولیش که رأس همشون بود این بود که اصلا در قرآن پیامبر را بیانه خطاب میکنن و کارکردی که برای بیانه بهش اشاره میکنن اقامه دینه. این واقعا هم بالاست و رأس هم است، یعنی به لحاظ معنایی همه رو شامل میشه. خب دومیش میشه بحث ذکر بودن رسول گرامی اسلام و منذر بودن رسول گرامی اسلام، هم بحث ذکر هم بحث انذار. من که در سرعتم بر بالا دیگه آیاتو با اجازهتون خودم میخونم، بخاطر اینم خوش پخش زنده قاری. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین، القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون. بعد آیات میره جلو، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. این البته یه نمونه است، چون آیاتی که به جنبه ذکر و به جنبه انذار بیشتر منذر بودن که ایجاد ذکر میکنه اشاره میکنن خیلی زیادن دیگه. بحث منذر بودن پیامبر و نذیر بودن پیامبر خیلی جزء اسمای بسیار پرتکرار پیامبر در قرآن. خب پس چیه ویژگی که برای پیامبر ذکر شده در قرآن؟ نذیر بودن است. کارکردی که برای نذیر بودن در قرآن گفته شده خیلی متعدده، ولی مجموعه کارکردهای گفته شده از همه بیشترش خود مفهوم ذکره. یعنی بیشترین کاری که انذار میکنه ذکر ایجاد میکنه. ذکرم به معنی یک اتصال و ایجاد حیاته، یعنی یه حیات بخشی میاره. اینجا ذکر به این معنیه، نه فقط. حالا میشه حیات بخشیشو در بعضی جاها به معنی هوشیاری هم گفت، یا بگیم حیات بخشی و هوشیار سازی. ذکر به این معنی دیگه، نه فقط یادش میاد، مثلا یادش رفته بود یادش میاد، نه لذا انذار شبیه اون حالتیه که ایستقلبی میکنه یه نفر، بعد یه جریان الکتریکی رو بهش وارد میکنن، این قلب رو بر میگردونه به مسیر حیاتش. انذار اینطوریه، نه فقط یه جمله که یه یاداوری میآورد. البته حالا ممکنه جمله هایی که یاداوری میآورد هم به نوعی چیز خطاب بشن، انذار خطاب بشن. تصویرمون فکر کنم وایساده یا برای من وایساده، نه؟ خیلی خب، پس یه ویژگی دیگه نظیره. ببینید اینا وقتی میگیم ترجمه کنید به موضوع امت، یکی از چیزهایی که در شکلگیری امت احتیاج است فعال شدن ذکر در بین اون آدم هاست. اونایی میتونن امت بشن که حیاتی درشون شکل گرفته باشه. موجود مرده هیچ وقت امت نمیشه. شما جسد کنار هم دیگه بچینید اینا امت نمیشن، چون امت صرف جمع نیست، امت جمع همراه با ربطه. صرف جمع اسمش امت نیست، حتما ربط میخواد. ربط یه سطحی از حیات و هوشیاری میخواد. پس یکی از مؤلفه‌هایی که برای شکل گیری امت، حالا شما وقتی من میگم امت، مفهوم امت رو تو ذهنتون میتونید ببرید بزرگ کنید، بگید امت به معنای کل بشر را بکنیم امت، یا مردم ایران واقعا بشوند امتی برای امامشان، یا مثلا بچه های مسجد فلان بشوند امتی برای امامشان. این میشه همه این سطوح امت در نظر گرفتی، چون امت که فقط به تعداد نیست. حالا هر کسی میتونه با ذهن خودشونو برگردان کنه. حتی اگه تو ماشه یه بار گفتیم ممکنه یه خانواده ای بگه ما میخوایم یه امت بشیم برای اماممون. این شما در همه این سطوح میتونید اینو، چون همه این سطوح سطوح امتن دیگه. امت که فقط یه سطح به تعداد که نداره که، اگرچه حالا همه اینا هم برای خودشون یه شأنی دارن و جایگاهی دارن، ولی خانواده ای امت بشود برای امام، محله ای امت بشود برای امام، شهری، کشوری یا همه مردم دنیا امت بشن برای امام، لازمه در بین آدم های اونها ذکر و حیات اتفاق بیفته. برای ذکر و حیات ما به انذار احتیاج داریم. این مؤلفه دوم. مؤلفه سوم این آیاتی است که خیلی دو سه بار در قرآن اومده، ولی خیلی دو سه بار مهمیه. هم در سوره مبارکه بقره اومده در قالب دعای حضرت ابراهیم، هم در سوره مبارکه جمعه به طور مشخص در وصف پیامبر گرامی اسلام اومده که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خدا کسی است که از در بین امیین رسولی از بین آنها مبعوث کرد که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که همه اینا رو ما میگیریم یه ویژگی، چون همه جا در قرآن اینا با هم اومدن، نشون میدنه یه بستن. بستش چیه؟ از تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. معنای خیلی ساده اینا، تلاوت آیات، تالی تل یعنی انعکاس دادن، تلاوت آیات یعنی او آیات که خودشون زمینه های بیانه هستن. یادتون باشن آیات چیزایی بودن که آیات بیانات اینا می شدن زمینه ساز برای شکل‌گیری بیانه. آیه که خودش پایه شناخت و درک توحیده، توسط رسول چون منعکس میشه توسط ماها دیده می شود، لذا اون میشه منعکس کننده آیات، که چون آیاتو منعکس میکنه ما آیه رو میبینم، این باعث میشه که موانع رشد و کمال من از جلوی دست من برداشته شود. یعنی موانع رشد و کمال میره که نامیشه تزکیه. تزکیه یعنی مانع برداری، سنگ خاک شوره، شوری خاکو بردن، به این میگن تزکیه. یعنی اون چیزی که باعث میشه رویش اتفاق نیفته رو بذارید کنار. منظور کنار گذاشتن موانع رشده، چون ریشه زکوه است، خیلی ارتباط داره با رشد و نمو. بعدم میشه تعلیم کتاب و حکمت. تعلیم کتاب و حکمت یعنی چی؟ قایت اون رشد دیگه، چون تازه زمین آماده میشه، حالا کتاب و حکمت آموزش داده میشن و جاری میشن. که ما در مباحث حکمت یک جلسه فقط در مورد این موضوع صحبت کردیم، اگر حالا خاصش رو خواستن دوستان پیگیری کنن، یک جلسه در کتاب در توضیح بحث حکمت در مورد این موضوع که تعلیم کتاب و حکمت چه کاریه، یک جلسه مفصل صحبت کردیم، همه مؤلفه های به عنوان اثبات حکمت اگه یادتون باشه، یعنی انبیا سبب بهره‌مندی جامعه از حکمت میشوند که مفصل صحبت شد. حالا تو خود سوره جمعه و در جای دیگه کارکرد اینو چی میگه؟ تو خود سوره جمعه میفرماید که و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی این کار موجب رفع ضلالت میشود و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم، حتی این به یک جریانی تبدیل میشه که دیگران هم به این اضافه میشن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. یعنی کارکرد اولش خروج از ضلالت که این موجب شکوفایی فضل میشه. فضل به توانمندی و استعداد که در هر موجودی شکل میگیره که وقتی شکوفا میشه او را از دیگری متمایز میکنه، به این میگن فضل. مثلا خرما فضلی دارد، انگور فضلی دارد که وقتی شکوفا میشن اینا به کارکرد خودشون میرسن و تمایز هم خودشو نشون میده. فضل برای همین هم تو خودش استعداد و دست شما درد نکن، هم تو خودش استعداد و توامندی و نعمت داره فضل، هم مسئولیت داره چون باید برید شکوفاش کنید، هم بعدن تمایز و رتبه ایجاد میکنه. خیلی واژه شگفت انگیزیه. پس انعکاس آیات، برداشتن موانع رشد و تعلیم کتاب و حکمت موجب میشه که انسانها از ضلالت خارج بشن، فضلشون شکوفا بشه، هر کی او فضلی که در درونشه به شکوفایی برسه. پس ما در امت، میخواهد خانواده باشد یا محله یا شهر یا کشور یا دنیا، نیاز داریم فضلهای آدم ها شکوفا بشه، هر کی باید فضلش آزاد بشه. این فضل آزاد نمیشه مگر با خروج از ضلالت. چرا؟ چون با توجه به سوره مبارکه عبس و سوره های دیگه که در مورد فضلن، فضل یک امر صرفا مادی نیستش که با مادیات مثلا بگید من کلاس مهارت و استعدادیابی میذارم استعداد شکوفا میکنم، نه، فضل به واسطه ذکر شکوفا میشود، خود اون بالاییه. برای همین این شکوفا شدنه نیاز به استفاده از جریان حق داره، پس باید از ضلالت خارج بشه، یعنی به هدایت برسه. خب این نیاز داره یه جایی تلاوت آیه، تزکیه، تعلیم و کتاب حکمت اتفاق بیفته. یعنی ما در جامعه نیاز به این کار داریم، برای این کار باید اون کارو بکنه. این مؤلفه سوم. ویژگی دیگه‌ای که برای پیامبر گرامی اسلام در قرآن مطرح می‌شود، سوال دارن. ببینید وقتی شما میگید ویژگی رسول است، یعنی ویژگی ساختار مدیریتی و حاکمیتی است. چون وقتی شما میگید رسول، بالاخره رسول گرامی اسلام باید اینو اجرا کند دیگه، یعنی امام باید این را اجرا کند دیگه. وقتی میگید امام باید این را اجرا بکند، یعنی در یه جامعه، در یه ساختار و سازوکار این باید اجرا بشه دیگه. بله، کار امامه، کار رسوله. ولی وقتی میگید کار امامه، خب امام باید انذار بده. خب حداقلش اینه که انذار امامو باید منتقل کنن یه ده به بقیه دیگه. مثلا امام انذار میده، مثل که آقا سخنرانیه، این میگه باید به گوش بقیه برسه دیگه. یا اون تعلیمو میده، یکی دیگه باید این تعلیمو منتقل کنه. یعنی یه دستگاهی پیرامون رسول وجود دارد که امکان اینو ایجاد میکنه. این میشه اون نقش حاکمیتی و حکمرانی در تحقق امت. یعنی یه موقعیت مدیریت و حکمرانی، چون سلسله جلسات ما بحثی که از اینجا شما همیشه در تبلیغش می‌نویسین دیگه، ویژه افرادی که می‌خواهند نمی‌دونم در نظام سازی و مدیریت و حکمرانی کار کنن، خودمون می‌نویسیم، می‌نویسیم ویژه اینایی که، چرا؟ چون ما داریم مؤلفه‌ای رو در میاریم که این یک مؤلفه مدیریتی و حاکمیتی است. ویژگی رسول گرامی اسلام است، یعنی آن چیزی است که حاکمیت باید این را محقق کند. لذا ما باید در ساختار، حالا وقتی میگید حاکمیت، حاکمیت رو میتونید بکنید حاکمیت کل بشر. مثلا برید بگید اگر سازمان مللی باید باشد کارش همچین کارهایی است، یا بیاید در یک کشور بگید حاکمیت یک کشور باید این کار را بکند. چون وقتی هم شما مثلا میاد در جمهوری اسلامی ایران میگید ولی فقیه، کشور که شخص ولی فقیه فقط نیست، بلکه شأن قانونگذاری ولی فقیه مجلس شورای اسلامیه، شأن نظارت ولی فقیه قوه قضاییه است، شأن اجرایش قوه مجریه است. مجموعه این دستگاه باید همچین کاری رو بکنه. یا برید در یه محله، یا برید در یه مسجد بگید اون گروهی که مدیریت رو بر عهده دارن، همه این سطوح یک ساخت، یک مدیریتی درش داره اتفاق میفته، این اون کاریه که باید در مدیریت جز وظایفشه اتفاق بیفته، به هدف این که این کار که در جمع شکل بگیره که جمع بتونه بره امت بشه. اینجوری باید ببینیدش. نه دیگه، نمید از یه طرف ویژه رسول است، یعنی اگر کسی خواست انذار بده نظیر پیامبر گرامی اسلامه، پس از درگاه پیامبر گرامی اسلام میشود نظیر شد. میگه اینجا نمیخواد پیامبر رو برداره بگه خب شماها هم نظیر هستین، نه، یا شماها هم بیانه هستین، نه، ولی من به عنوان کسی که قراره امت رو ایجاد کنم باید بیانه بودن رسول رو در جامعه اقامه کنم. میگه این دیگه میشه کار من مدیر، قرار نیست من خودم بیانه بشم، بیانه پیامبر گرامی اسلامه، ولی پیامبر بیانه بودنش اظهار بشه میشه کار من، این میشه کار مدیریتی من. لذا اینا از پیامبر بیرون نمیاد، ولی من مؤمن حقیقی سوره که وظیفه دارم نصرت بدم رسول را، که تو قرآن میگه اصلا به شما کتاب نازل کردیم و حدید دادیم که ببینیم چه کسی است که یاری میکند رسول ما را، یا من انصاری الالله نحن انصار الله، ما یاریمون اینه که اون ویژگی رسول رو یه کاری کنیم در جامعه اقامه بشود. یعنی من باید یه کاری کنم جامعه رسول را بیانه بداند، نظیر بداند، او را معلم کتاب و حکمت بداند. این کار میشه کار ما. لذا نه پیامبر کنار گذاشته میشه، نه پیامبر به تنهایی، چون به تنهایی که پیامبر به تنهایی که نمیتونه این کارو بکنه، که چون خدا تقدیر کرده است که به ایدیکم این اتفاقا بیفته. در خدا در قرآن میفرماید دیگه، میگه تقدیر خدا اینه که به دست مؤمنین وعده خدا محقق بشه، به ایدیکم، یعنی خدا میتونه از راه دیگه، ولی خب نظام اینجوری طراحی شده. آها، اینجوری میشه که من باید اصل مفهوم بیانه رو بشناسم. سوالشون اینه که ما چجوری میتونیم، خب نه من اونیم که میخوام این کارو بکنم که این اتفاق بیفته، دارن یه آدمی رو میگن که میخواد آخه بدون اون اینم اتفاق نمیفته. بله دیگه، تو بستر جامعه. حالا تو جامعه من چجوری میتونم بیانه بودن رسول و نظیر بودن رسول را کمک کنم که محقق بشه؟ هیچی، من باید دارم تو قرآن ببینم بیانه چیه. خدا قبل از اینکه رسول را بیانه معرفی بکند میاد چیکار میکنه؟ میاد آیات بیانات میگه، نمیدونم مبین بودن کتاب و اشاره میکنه، کتاب مبین، سلطان مبین. من باید انقدر مبین بودن و برای مردم مهم بکنم، مهم بکنم، مهم بکنم، تا بیانه بودن رسول برای مردم شروع کنه شکل گرفته. من میفهمم اصلا ذهنها باید بیانه را بفهمند تا بیانه بودن رسول را بفهمند. ذهنها باید انذار فهم باشند تا اصلا نظیر بودن شکل بگیره. من متوجه میشم که قرآن اومد کارکرد کتاب اینه، من رو کتاب متوجه میشم چه باید بکنی که این اصلا در ذهن شکل بگیره، نیازش در ذهن شکل بگیره که آدما به خاطر اون نیاز برن سراغ پیامبر. خیلی این چیز جالبیه. این یکی از نکات بسیار، حالا این پاتو کفش جلسه فردا دارم میکنم، دوشنبه ها، ولی خب اونجایی که بالاخره همه چی به هم ربط داره، مثلا یکی از چیزایی که در ابتدای دعوت پیامبر شکل گرفته و این خیلی شگفت انگیزه و شاید کمتر بهش توجه میکنیم اینه. خب پیامبر که یه علمی رو بلند کردن، گفتن من رسول خدا هم. هر روزم ظاهرن میرفتن کنار کعبه، حداقل اینه که مدت زمان قابل توجهی نماز میخوندن. اول دو نفر پشت سرشون وای میستادن، بعد مثلا سه نفر، بعد چهار نفر. خب این که کار خود پیامبره که یه علمی رو بلند کرده بگه من رسول خدا، هر کیم بهش مراجعه کنه باش صحبت کنه. ولی خب کار که به اینجا ختم نمیشه که. حالا مؤمنین دیگه ای که به او ایمان دارن وظیفه دارن مرد این رسول بودن او رو به گوش بقیه برسونن، نیاز به رسول رو در مردم روشن کنن. اصلا حداقل اینه که جمله پیامبر رو به گوش بقیه برسونن، مثلا آیاتی رو که پیامبر بر من خوندن برم به بقیه بخونم دیگه. دیگه حداقل کار ممکنه دیگه، که البته این حداقل خیلی حد اکثریه ها. شما فکر کنید پیامبر یه چیزی به من گفته که من رو متحول کرده، منم وظیفه خودم میدونم رسانا باشم اینو به یکی دیگه منتقل کنم. من که منتقل میکنم که دیگه نمیگم من رسول تو هم، که او رو دعوت میکنم به رسول گرامی اسلام. ولی یه معنی باید باشه که اینو منتقل کنه به یکی دیگه که اونو ببره سر سفره رسول گرامی اسلام. تو خود ابتدای دعوت، از اونجایی که دعوت علنی میشه، خیلی صحنه جالبیه. مؤمنین با هم قرار میذاشتن در یه زمانایی نوبتی میرفتن کنار کعبه، شروع میکردن آیاتی که پیامبر برای اونا خوندن و برای مردم خوندن، بعدم اینا رو میگرفتن به قصد کشت میزدن. یه بار بلال میرفت، یه بار عمار میرفت، یه بار مصعب میرفت، هر بار یکیشون میرفته، یه بار ابن مسعود میرفت، هر بار یکیشون میرفته میخونده، بعدم کتکش میزدن، بعد اینو خونی مالی میکشیدن بیرون. نقلای جالبی هستن در مورد جناب ابن مسعود هست، شون خواهد صحابیه خیلی بالاخره وزین پیامبره. مثلا وقتی میووردنش این میگفته که عجب حالی کردیم، چه آیاتی خوندیم، فردا کی بره، فردا کی بره، کجا بره، چیو بخونه. یه کسی به عهده خودش میگیره که این پیامو منتقل کنه. همین که این پیامو منتقل میکنه، وقتی طرف میاد اینو میشنوه، این که نمیگه بیانه منم، که میگه این بیانه رسوله، بیا با هم بریم حالا پیش رسول. بعد هی دور و بریای رسول زیاد میشه، بعد اینا هی تو مکه میدیدن نماز جماعت های پیامبر جمعیتش زیاد میشه، هی نماز جماعت پیامبر جمعیتش زیاد میشه. واقعا کار مجاهدانه فوق العاده ای بوده. حالا نقلایی که شو در یه بار آدم بخونه خیلی شیرین و خیلی جالبه. هزینه هایی که کردن، شهید دادن برای این راه، چقدر نفی بلد شدن، چقدر اسیر شدن، چقدر شکنجه شدن، خاطر همین که وای میستدن میخوندن دو نفر دیگر اضافه میکردن به جمع پیامبر. این اون کاریه که بعدن میشه این کار، حالا به یه تعبیری بگید مؤمنین حقیقی، یا بگید اونایی که قرار رسول رو یاری کنن، یا بگید ساختار حاکمیتی جامعه. این کارش اینه که این نقش رسول رو توسعه بده دیگه. این میشه اینطور. خیلی برنامه هاش با هم متفاوت میشه. بله. حتما همینطور. بله بله.
مثلا از
شما پرسیدم
که چرا نمیگیم که
با از این طرف این کارو بکنیم،
بلکه فکر کردم که خب من اگه بخوام امت واحد خانواده ببنده، خب اقامه دین میاد رو روابط، میاد روی حتی روی یه اسم، روی بچه گذاشتن میشه اقامه دین، وقتی اسم امیرویت رو انتخاب میکنم برای فرزند.
بله، ولی منظور از اقامه دین اینجا اینه که یه کاری کنید فرزندتون اقامه دین کنه.
نه میخوام بگم همین، بعد جزئی میشه دیگه.
بله بله بله، حرفتون رو متوجه شدم. بله، ولی ضمن تایید کلام شما که ما اگر سطح بحثشون اینه که آقا امت اگر کوچولو کنیم اینا واقعا عملیاتی و کاربردیه، درست هم هست. ما میخوایم بگیم که ببین این ساختارشه، حالا یه کسی در حد محله نگاه کنه، یکی خانواده، ولی شدنیه. ولی دقت کنین، این طرف کاری نیستش که شما باید انجام بدین، کاریه که قراره مخاطبتون انجام بده. یعنی من باید انقدر به کودکم بیانه آموزش بدم که او اقامه دین کند، من خودم باید اقامه دین کنم برای اینکه بیانه رو جا بندازم. اما این طرف منظور کاریست که او میکند، این کلن مخاطبتونه، این کلن کاریست که شما به عنوان حالا یا ولی یه خانواده یا ولی یه مسجد باید انجام بدید. یعنی امام جماعت یه مسجد باید انقدر بیانه در اون مسجد اقامه کنه تا مردم مسجد اقامه یا مردم محله اقامه دین رو شروع کنن انجام دادن. به این دلیل میگم نمیشه از این ور شروع کرد، چون این اون کاریه که باید مخاطبتون بکنه، نمیتونین شما که نمیتونید بهش بگید برو این کارو بکن که. بعد انقدر بیانه، ولی خب طبیعتا میگید من برای بیانه اقامه کردن چه کارهایی باید بکنم؟ یکیش اینه که خودتون اقامه دین بکنید دیگه، خودتون اقامه دین بکنید برای
هر ویژگی
که داریم برای رسول میگیم، در اصل برای هر امامی میگیم. بله، هر ولی میگیم. بله بله، چه ولیه؟ آره، ولی میشه گفت به معنی این که ارجاع بده به رسولا، نه که خودش بشه بیانه. مثلا پدر خانواده قرار نیست بگه من بیانم، ولی باید انقدر بیانه اقامه کنه تا بچه ها متوجهشن رسول خدا بیانه است. آفرین. یعنی من نباید خودم به اونو بیانه معرفی کنم، ولی این کاریه که پدر یا مادر یک خانواده، امام جماعت یک مسجد، مدیر یک سازمان، مدیر یک شهر، رهبر یک کشور، یا امام در سطح کلان باید این کار همه انجام بده. حتی حضرت حجت هم که تشریف بیارن، میان رسول خدا رو بیانه معرفی میکنن. میبینید امام زمان هم این کار رو میکنه، مثل اهل بیت دیگه. ببینید چون این شأن رسوله، امام نمیاد، نمیگم حالا امام یعنی خودش بیانه نیستا، ولی اصلا نظام جوری طراحی شده که امام هم میاد میگه رسول بیانه است، او هم همه رو میفرسته در ذیل نظام ولایت رسول گرامی اسلام. این ساختار شکلگیری امت و تحقق امته که تازه اگر من این کارو بکنم، این کارو آدما بکنن، مرتبه بعدی که این تبدیل میشه به امام، تازه اونجا اتفاق میفته. این چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تا وقتی هنوز این اقامه نشده، این اجرا نشده، یعنی بیانه و نذیر و تلاوت که مردم اقامه دین کنند و متذکر شوند و فضلشان شکوفا شود، هنوز رسول به امام تبدیل نشده. بنده خدا رسول رسوله. تازه اگر این اتفاق بیفته و امت درست بشه، یک مرتبه دیگری، یه باب دیگری به روی مردم باز می شود که از آنجا به بعد 12 امام پیدا خواهند کرد. تازه اون یه عالم دیگه است. تازه میخوام ببینیم ما تازه کجای این ماجراییم. ما در منطقه شکل گیریشیم که ایجادش کنیم امتو، که تازه اگر این شکل بگیره، این توفیق رو پیدا میکنه که امام بیاد بالا سرش قرار بگیره، اون وقت تازه 12 امام پیدا خواهد کرد. اون تیزه حالا دیگه اون بر خودش یه عالمیه دیگه. بله، کسب هم میشود، هم هست هم قابل اکتساب. آره، توانمندی ها بگید شاید از استعدادم بهتر باشه، ولی بله دیگه، یه چیزیه که هم هست هم قابل از دست دادن است. وقتی شکوفا، بله بله، قابل از دست دادن هم هست. بله، نوع رو متفاوت میکنه، یکی میشه خرما، یکی میشه انگور، یکی میشه انار، ولی همشون میشن خلیفه خدا روی زمین، ولی هر کدوم طعم و رایحه و کارکرد خودشون پیدا میکنه. خب بله، سلام علیکم. امروز اینو تموم نمیکنیم، بگیم.
من میتونم بگیم؟
نه خواهش میکنم بگیم، دیگه تموم شد.
خب، من میخواستم بگم که
در مورد شأن رسول که فرمودین و اینکه امام زمان از جلد را تشریف بیارن در تازم شأن رسالت که اون معنا ولایت محقق بشه بر دوازده امام اینها اگر من درست فهمیده باشم، این طول زمان و اتفاقات و وقایعی که در طول تاریخ این همه مثلا حالا خون ریخته شده، رسالت رفتن، نمیدونم مبارزه شکل گرفته، همه اینها که اتفاق افتاده، ائمه ما همشون کشته شدن، اینا آیا اون ظرف و اون بستر رو ایجاد نکرده؟ یعنی که آیا حضرت رسول اون کار رو در زمان حیات خودشون انجام ندادن؟ از توی توبه این تاریخ حالا به مرارت و تفتیم یه خدمتی ازتون رسول محمد شده باشه تا برسید زمان.
سوالشون اینه که اینکه شما میگین تازه این کارا رو بکنن رسول امت درست میشه بعد تازه امام میاد، پس این همه که در طول تاریخ انبیا آمدند و اهل بیت آمدند و خیلی از اینها شهید شدند، یعنی اونا اینو رقم نزدن؟ چه اتفاقی افتاده اونجا که نشده که اینجا قراره بشه؟ جواب اینه که هم اونا موفق شدن به تعبیری، به خاطر اینکه ببینید در زمان پیامبر گرامی اسلام اولا امت بالاخره انقدی شکل گرفت که یک حاکمیت دینی رقم خورد، یه حاکمیت دینی شکل گرفت، پس یه امتی شکل گرفته، یه امتی بوده که تونسته باطل رو بذاره کنار و کعبه رو از بت خالی کنه، کاری که ابراهیم علیه السلام یک نفره انجام داد، اونم یه امت بود، کعبه بنا کرد پیامبرم، ولی با جمع امت درست کرد، کعبه رو دوباره احیا کرد، پس امت شکل گرفته، ولی نه اون امتی که قرار کل نظام انسان رو به اوج کمال خودش برساند و تمام ظرفیت او را آزاد کند. یؤت کل ذی فضل فضله، سوره مبارکه هود، اونم نشده. لذا هم در حرکت پیامبر اون محقق نشده، هم قرار نبوده اون محقق بشه در اون بازه، قرار بوده در اون بازه یه امتی شکل بگیره که مواد لازم یک بار نازل بشود. می دستور کارش این نبوده که اونو محقق کنه، چون این تحققش یک تحقق سراسری این کاره، این پیامبر در حجاز با عربی که فاصله بسیار زیادی از این ماجرا داره به یک موفقیت رسیده، در صورتی که این رسالت کلن للعالمینه، پس للعالمین که کار 23 سال نیستش که، فرض اصلا مقصدش این نبوده که در 23 سال این کار رو بکنه، مقصدش چی بوده؟ مقصدش این بوده که مواد انقدر پویایی و حرکت ایجاد کنه که تمام مواد لازم یک بار نازل بشود، چه اینکه در 23 سال کل قرآن نازل شد، قرآنی که بشر تا آخر به یک آیه بیشتر از آن نیاز ندارد، پیامبر میخواست این کار رو بکنه و کرد. حالا اینکه این بیفته تو فرایند تعلیم کتاب و حکمت که فراگیر بشه که گسترش پیدا کنه، این مراحل بعدی بوده. حالا در مورد امام هم همینطوری بوده، یه دور در اهل بیت دوباره این نزول اتفاق افتاده، مثل یک نزول دفعی، یه بار کل امامت نازل شده، حالا این دوباره در یک فرایند تدریجی لنثبت بهی فؤادک و اینها باید به یه اقامه ختم بشه. برای همین شیعه اعتقاد داره به رجعت، مثلا مفهوم رجعت یعنی این که انگار که احکاما نازل شد ولی ما باید روزی تفصیلا آن را نازل کنیم، لذا همه حتما رجعت میکنن. مثلا مفهوم رجعت دیدین دیگه، علما میگن جزء بنیاد اعتقادات شیعه است، که البته کسی هم خیلی اصلا نمیدونن، از شیعه الان تو خیابون بپرسین رجعت اصلا نمیدونن، از اونایی که میدونن لزومشو نمیدونن، اونایی هم که یه ذره میدونن لزومش چیه دلیل لزومشو نمیدونن، نوعاً در مجموع اینطوریه که نمیدونن که آخرش رجعت برای چیه. رجعت یعنی احکامش نازل شد، در یک فرایندی کار به جایی میرسه که تفصیلا محقق میشود، لذا شما دوباره به امامت علوی و امامت حسنی و امامت حسینی، به تمام این امامت ها احتیاج دارین، به تمام ویژگی های رسول احتیاج دارین. این کنهو رسول باید دوباره زنده شود. حالا میگم کنهو، من نمیدونم که رجعت چه شکلیه، که شاید خود رسول الله زنده شن، شاید مفهوم رسول زنده بشه، نمیدونم. این دیگه حالا چون روایت داره و روایتش هم بحث داره میگم نمیدونم، ولی رسول باید دوباره زنده بشه، کتاب باید دوباره زنده بشه، همه اون ابتلاءات باید دوباره زنده بشن، همه اینا باید دوباره زنده بشه دیگه و دوباره احیا بشه. حالا فقط دیگه این تفصیل قربونش برم 1250 ساله تازه از بعد پیامبر خاتم همچنان محقق نشده. چرا؟ چون خوب یا بد مردم باید محققش کنن. این تقدیرش این نیست که به امر غیر عرف محقق بشود، باید مردم محقق کنه، تحققش دست مردمه. و عالمم خیلی صبر داره، نه اگر مردم تا 1500 سال دیگه هم نخوان این کارو بکنن صبر میکنن تا یه روزی مردم بخوان این کارو بکنن. 2000 سال دیگه هم صبر میکنن، چون خدا وعده داده در سوره مبارکه مائده که اگه شما نکنین بالاخره یه قومی میان که اونا خدا رو بیشتر دوست دارن، خدا اونا رو بیشتر دوست داره، اونا کار شما رو میکنه. خدا وعده داده در سوره مائده، پس معلومه یه چیزی میدونه دیگه، پس میدونه یه عده‌ای هستن که میان، اگه من و شما نباشیم حتما هستن، چون خدا وعده کرده در سوره مائده، پس معلومه میداند که یه عده‌ای هستن. حالا ما میتونیم حسن ظن داشته باشیم و بگیم خدا شاید ما اونایی هستیم که گفتی اینا میان، که البته ممکنه قبلیای ما هم همچی فکری کرده باشن بندگان خدا، و این به حالا دلیلم نمیشه که قبلیا اینطوری نبودن ها، چون ممکنه خود افرادی باشن در گذشتگان که از زمره این امت باشن، چون خدا اونجا میگه دیگه، میگه یه عده‌ای رو میارم، این عده ممکنه در طول تاریخ باشن، ولی بالاخره خدا میدونه یه عده‌ای رو داره که این کارو میکنن، لذا اصلا دلگندم هست خدا 2000 سال دیگه، 5000 سال دیگه، بعدم زمانم خب براش هم موضوعیت نداره، لذا خدا چیزیش نمیشه، ما یه چیزیمون میشه، وگرنه خدا 2000 سال دیگه مثلا 1200 سال گذشته 1200 سال دیگه هم بگذر، چون تقدیر کرده در توسط مردم رقم بخوره دیگه، لذا مردم باید نگران. این شبیه چیز دیگه، این دعایی که اول مفاتیح هست، امام رضا دعایی است از قول امام رضا خطاب به حضرت حجت، اینجوری میگن، میگن ظهور شما برای تحقق به ما احتیاج نداره، ولی ما به نقش آفرینی در ظهور شما احتیاج داریم، پس اگر میشه یه کاری کنید من جز اونایی باشم که در ظهور شما مؤثر واقع میشه، اینطوریه. ولی اونا دلگنده، خود امام زمان ماشاءالله از همه دلگنده تن، با اینکه هرس و جوش میخوره بنده خداها، یعنی به خاطر تک تک انسانهایی که از دست میرن خون گریه میکنه، ولی خب از اون طرف دل گنده ای هم داره، 1250 سال خون گریه میکنه، ولی کارش هم میکنه، تلاش هم میکنه، صبر هم داره، به او باشه تا 1200 سال دیگه هم صبر داره ماشاءالله، بماند که در عالم هیچ کس به اندازه او آتش ظهور هم نداره، چون او میدونه این یعنی چی و هدایت آدم برش موضوعیت داره، ما چون نمیدونیم خوشحالیم، بشه نشه خوشحالیم، برای او اینطور نیست، ولی خب در این فشاری که بهش میاد سینه فراخی داره، علم نشرح لک صدرک دیگه، لذا ما باید یه فکری بکنیم. بله
یه فعیان دیگه هم که برای رجعت هست اینه که خب اراده خدا برای تمام قیامت که مشخص مقالش مردم نیست، بعد از ظهور زمانی
ادامه پیدا میکنه، تا زمانی که آدم ها هستن و دیدون محقق میکنن تفصیلی و پیچیده ترش که تا قیامت، تا اونا هم تو زمان نداریم، معلوم نیست. حالا اونجا نمیدونیم واقعا چیه، چه شکلیه، میدونیم که اون نقطه تبدیل از اونجا به قیامت کجاست، به قول شما نمیدونیم دیگه، اصل رجعت رو میدونیم، ابعادش واقعا ناشناخته است. حالا آقایون بعضی جملات عجیب غریبی دارن، قابل توجه، شما رو ارجاع میدم به کتاب‌های خفن در این موضوع. دارن مثلا هم جناب ملا صدرا و اینا یه بحثایی دارن در مورد رجعت، خیلی بحث عجیب غریبیه، یعنی اعتقاد دارن که توی اون حرکت جوهری که داره میکنه به جایی میرسه که به فعلیت محض میرسه، لذا به طور طبیعی عالم تبدیل میشه به قیامت، یعنی اتفاق یک اتفاق تکوینی است. یعنی انقدر به شکوفایی میرسه که دیگه رها میشه از ماده به طور، یعنی حالا دیگه اینا چیزی مست من که فقط خیلی خفنه، من فقط اینشو میفهمم. باشد برای اونایی که خب. یه ویژگی دیگه پیامبر گرامی اسلام در قرآن که خیلی هم شما شنیدین، شهید بودن پیامبره، خیلی هم در قرآن زیاد اومده، مثل آیه 143 سوره مبارکه بقره، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، شهید بودن رسول خدا، و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. این ادامش در مورد ماجرای بحث قبله است که حالا ماجرای خیلی مهمی هم داره در سوره مبارکه بقره، بازش کنیم خیلی بحث دور میشه. انتهای ماجرای قبله که اولش بحث شهید و مطرح کرده به این ختم میشه، و ما کان الله لیضیع ایمانکم، خدا این کارو نمیکنه که ایمان شما رو ضایع کنه. اتفاقا شهید بودن رسول در صحنه های پرتلاطم، چون قبله خیلی صحنه پرتلاطمی بوده، خیلی ماجرای قبله ماجرای پرتلاطمی بوده، خیلی سربستش. حالا نمیدونم آقای رجب علی بعضی از جلسات رو نبودم، نمیدونم ماجرای قبله رو گفتن یا نگفتن، مثلا ماجرای شگفت انگیزی. شما فکر کنین مثلا یه عالم وقته دارین رو به بیت المقدس نماز میخونین، در مدینه هم هستین، اونجا پر یهودی و مسیحیه، بعد همین مستمسک قرار گرفته که دین شما همون یهودیت و نصرانیت هست، ببینید دارید به قبله ما نماز میخونید، حال این که پیامبر اساساً دینی ابراهیمی داره و خیلی مایله که خود کعبه که اصل ماجراست قبله قرار بگیره، حالا یه عالمه اینجا فضای سنگینی ایجاد شده از اینکه شما دارید به سمت قبله ما نماز میخونید، اون قبله هم که پر بوته، این وسط در یه نماز وسط نماز پیامبر میچرخه. حالا یکی بگه پیامبر وسط نماز، حالا یه ذره قبلش توضیحی و حالا حتما توضیح و تبیین داره، یه شما فکر کنید وسط نماز پیامبر میچرخه. حالا انشالله تشریف ببرین مدینه، مسجد ذوقبلتین رو هم ببینین، یه چیزی تو مایه های 160 درجه هم اختلاف داره، در محلش 160 درجه، یعنی چجوری واقعا چرخیدن، چجوری شما میتونید در نماز 160 درجه بچرخید. این خودش یکی از این موضوعات جذاب ما توی ایام حج همین بود، فوزولیمون گل کرده بود که بفهمیم این بالاخره چجوری چرخیدن اینا، در جا به چرخی پیامبر میفته آخر همه، علالقاعده بعید در جا به چرخن، چون اگر در جا به چرخن پیامبر بیفته آخر که نمیتونن حرکات بعدی رو از پیامبر تبعیت کنن که. خوش احتمال اینه که پیامبر اومده اون جلو چرخیده چرخیده چرخیده، یعنی بعد از رکعت دوم که بلند شده رکعت سوم رو چرخیده، حالا شما فکر کنید وسط نماز پیامبر حرکت کنه به چرخه، حتما خیلی ها نمازشون باطل شده، نمازو بعیده ادامه داده باشن، هنگ کردن دیگه، کیا بلد بودن با پیامبر بچرخن. اصلا شما فکر کن به این موضوع اینقدر حواس جمع باشه که تو نماز پیامبر بچرخه، اینم با پیامبر بچرخه، که تو تاریخ تقریبا نقلی با آقای رجب علی، من اینقدر این موضوع حساس بود از همونجا با آقای رجب علی صحبت کردم در موردش، این از مسجد ذوقبلتین زنگ زدم با آقای رجب علی گفتم تو تاریخ داریم کیا چرخیدن، خیلی برای آقای رجب علی جالب بود، گفت یه بررسی کردم نداریم تو تاریخ، مثلا در موردش هیچ توضیحی نداریم کی چرخید کی نچرخید چی شد، یکی از قسمت‌های خاموش تاریخه، بالاخره کی چرخید، اصلا کی فهمید باید بچرخه. حالا شما فکر کنید بعد اینا چرخیدن، زبون اون طرفیا باز شد که ها به سمت کعبه ما که پره بوته که دارین نماز میخونین که، یا الله بیا درستش کن، حالا مثلا از این ور چرخیدی ننگ اون طرف ایجاد شد. خیلی موضوع چالش برانگیزی بود موضوع قبله. حالا یه ذره تو نخش بری میبینید خدا وکیلی من پیش با آقای رجب علی گفتم حالا چیزمو دارم میگم، این استمزاجمه، گفتم احتمالاً در ماجرا اینطوری بوده که جز امیرالمومنین و چند نفر دیگه نماز همه باطل شده، لذا این قسمت از تاریخ نقل نشده، جز سانسورای تاریخه، احتمالاً جز یه چند نفر بقیه همه نمازشون رفته رو هوا، و بر همین خیلی این قسمت علاقه نداشتن نقل بشه ماجراش، شلوغ خلوق شده، نقلم نشده از اذهان بردنش. بالاخره خیلیه نماز وسط شکستن، خیلی حرفه، این خیلی حرف داره تو خودش. والا خیلی خیلی چیزای دیگه هست نقل نشده آخه، بذارین کنار اونهای دیگه ای که به اندازه اینم نیست ولی الحمدلله نقل نشده ولی اون طرفش نقل شده، ببینید که خیلی دور از ذهن نیست که این چیزا بخواد. حالا شما فکر کنید تو این چالش، تو این فضا بعد این آیه رو بخونید که و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم، لتکونوا شهدا علی الناس و یکون رسول علیکم شهیدا. فقط کسی که رسول شهید بدونه در یه همچین چالشی پاش وای میسته، که اونایی که پاش وایسادن خودشون میشن شهید بر بقیه. ببین این آیه باید در بستر این خونده بشه، نه که مثلا چون نگفته اسوه، که نشون میده مفهوم شهید در سخت‌ترین صحنه ها بروز پیدا میکنه، فرق میکنه با مفهوم اسوه. اسوه یک مفهوم کلانیست که میشه الگو به تعبیری، که حالا ما در مورد اسوه مفصل صحبت کردیم بلخص تو بحث حکمت خیلی حرف زدیم، ولی شهید اونجاییه که مثل اون نور تو تاریکی حضرت موسی است که تنها راه نجاته، و اگر نباشه زلالت قطعیه. بر همین انتهای آیه میگه و ما کان الله لیضیع ایمانکم، ما این کار نکردیم که ایمانتون رو ضایع کنیم. چرا خدا باید آخر این آیه اینو بگه؟ نشون میده که توی این ماجرا خیلی ها ایمانشون ضایع شد. ضایع شد یعنی که ایمانشون رفت هوا. بعد خدا میگه من همچی صحنه ای رو ایجاد نکردم برای اینکه ایمان رو ضایع کنم، خواستم شهادت رسول عینیت پیدا کنه، چون اون چیزی که جلوی ضایع شدن ایمان رو میگیره شهید بودن رسوله. بعدنم تو ادامه ماجرا همین اتفاق میفته دیگه، سر جنگ احزاب شبیه همین ماجرا اتفاق میفته، یا سر ماجرای صلح حدیبیه همین ماجرا اتفاق میفته، پیامبر میپیچه بقیه نمیپیچن. یعنی خدا یه بار با مانور نماز اتفاقای بعدی امت اسلامو براشون گفت، چون سر صلح حدیبیه هم همینطوری شد دیگه. شما فکر کنید همه کفن پوشیدن شمشیر به دست رفتن که مکه رو فتح کنن، بعد یهو نوشتن نشستن صلحنامه نوشتن. خب این خیلی پیچ بزرگی بود دیگه، برای همین خدا گفت بگو پیامبر دوباره بیان بیعت کنن. خیلی ها این بیعتشون سوراخ شد، خیلی ها بیعتشون اونجا سوراخ شد، ول شد. خدا دستور داد پیامبر بشین پای یه درخت بگو دوباره بیان بیعت کنه. بعد مکرر در مکرر این اتفاق بعدش افتاد که فقط کسی میتونست تو اون صحنه ها صف وایسه که شهید بودن پیامبر براش محقق شده باشه. یعنی خدا پیامبر رو شهید کرده که ایمان رو ضایع نکنه، که ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، این اوج رأفت و رحمت خداست. بعد میگه چرا؟ میگه چون طبع زندگی اجتماعی اونم در درون جمع، صحنه های پرتلاطم متعدد متنوع که هر یه دونش برای اینکه شما ایمانت ضایع بشه کفایت میکنه، فقط مگر اینکه سوزنت قفل کرده باشه رو رسول، یعنی او بشه شهید، بشه گواه و حجت که بتونی از این نجات پیدا کنی. طبعش اینطوری هستن، طبع زندگی اجتماعی اینه، طبع حکومت دینی اینطوریه که چون وقتی میره جلو تزاحمات داره، اتفاقات داره، مواجهات داره، مسیر رو به هم میریزه تا حدی که میشه انسانی که روز اول مؤمن بود ایمانشو بذاره کنار. ایمانو ضایع کردن یعنی همین دیگه. خب این اتفاق افتاد، خیلی ها در یه روزایی با پیامبر مؤمن بودن که سختی های سنگین مکه رو تحمل کردن، ولی در مدینه ایمانشون ضایع شد. در مکه ایستادگی کردن، در مدینه ایمانشون از دست رفت. خیلی ها اینطوری بودن. نمیتونیم بگی که خب چرا اینطوری شد. طبع زندگی در بستر دنیا اینطوریه که هر چقدر میری جلوتر پیچیده تر میشه، تزاحماتش بیشتر میشه و مواجهاتش سخت‌تر میشه. طبعش اینه. طبع نه یعنی حقیقه حقشه ها، طبع یعنی طبیعتش اینه که این تزاحمات برن بالا و ایمان ها میتونه ضایع بشه. خدا اصلا این کارو میکنه که ایمان ضایع نشه. لذا از قبلش باید شهید بودن رسول اتفاق بیفته. یعنی باید ویژگی شهید بودن رسول محقق بشه تا عدم ضایع شدن ایمان اتفاق بیفته، که این است که جامعه را به رأفت و رحمت میرساند. اینطوریه. نه، آیه میگه شهید بودن باعث میشه، خدا پیامبر رو شهید قرار داده که ضایع نشه، که اگر پیامبر شهید نباشه تلاطمات اجتماعی انقدر سنگینن که به طور طبیعی ایمانتو ضایع میکنه.
که بعد شما ایمانتون
ضایع
شد.
نه
ایمان ضایع میشه بعد
ما
پیامبر شهید
کردیم
که ایمانتون
ضایع شد. بله، یعنی طبع پیچیدگی ها این چیز عجیبی نیست، خود ما هم تجربه میکنیم. مثل که شما کم که ندیدیم یه انقلابی رو مبتنی بر مبانی رقم میزنین، بعد میره جلو، وقتی میره جلو میپیچه تو هم دیگه، هم دشمنی ها اتفاق میفته، هم یه عده این تو اصلا دنبال سودشون بودن، بعد میبینه آقا ای وای حق اونجا اقامه نمیشه، اونجا زورگویی میشه، اونجا دروغ گفتن، این اتفاق افتاده، دشمن اینطوریه. طبعش اینه که انقدر پیچیده میشه که ایمان ضایع میشه. شهید بودن یعنی که این مثل این میمونه که قطب نمای کشتی رو یا سیستم راهبری هواپیما رو قفل میکنی رو مقصد. میگی ببین تو هیچی غیر از اینو نرو. اگر کسی این کارو نکنه طبعش ضایع شدن، چون تلاطمات زیاده، زیاده دیگه. یعنی قربونش برم انقدر وحشتناکه. شما در سابقه 40 سال انقلاب اسلامی اینو میبینید، آدمایی که اسارت کشیدن، هزینه دادن، شکنجه شدن، ولی خب ایمانشون ضایع شد دیگه. ولی شد. یکی بعد 5 سال، یکی بعد 10 سال، یکی بعد 20 سال، یکی بعد 30 سال ایمانش ضایع میشه. طبع پیچیدگیه. این انسان هبوط کرده، طبع این هبوط اینطوریه. این جمله ای که حضرت امام میگن پشتیبان ولایت فقیه باشید که به مملکت شما آسیب نرسد، این اقامه مقام شهید بودنه. ببین اگر یه شهیدی بذاری ممکنه از این طوفان به سلامت نجات پیدا کنی، وگرنه نمیشه. این مقام شهید رو باید اقامه کرد. شهید به معنای، حالا دوستان میدونن ولی برای اینکه حالا اگر بعدنم کسی این حرفا رو شنید، شهید به معنای کسی که در مسیر خدا کشته میشود نیست. اون قتل فی سبیل الله. شهید در مفهوم قرآن و در معارف قرآن به معنای گواهه. کسی گواه باشد. شهید یعنی شاگرد اول که همه رو با او بسنجند، به این میگن شهید. مثل شاهد دیگه. شاهد نه به معنی کسی که باز شهادت میده، به کسی که او رو میذارید معیار، او رو میذارید مبنا، به این میگن شهید. ببینین مثل این میشه که فکر کنید یه ذره بریم جلوتر تو داستان خود پیامبر گرامی اسلام، همین صلح حدیبیه وحی می شود به پیامبر که کفن بپوشید در سال 8 هجرت. وحی میشه به پیامبر که کفن بپوشید برین مکه رو بگیرین. وحی دیگه، وحی وقتی میاد حکم اومده دیگه. پیامبر حرکت میکنن میان و من یکی از مؤمنینم تو اون جمع. راه افتادیم و با شور و هیاهو و اینا میریم و کاروان جلوتره و بعد میگن وایسادن و بعدن ابو سفیان اومد و صحبت کردن و یه اتفاقاتی افتاد و جز سربازای عادی اخبار بهمون داره میرسه آقا فلانی اومده با پیامبر صحبت کرده اینطوری شده و اینا، و بعد خبر میدن که پیامبر در حال نوشتن صلحنامه‌ای هستن با مشرکین. مفاد صلحنامه چیه؟ مفادش اینه که هر کی از این طرف فرار کرد به سمت اون طرف کاری به کارش نداشته باشن، اما اگه از اون طرف فرار کرد سمت این طرف اینا بعد اینو پسش بدن. ای شما رفته بودین اونا رو بگیرین، بعد یه معاهده امضا کردین که یکی از مفادش اینه که اگر از مدینه کسی فرار کرد به سمت مکه کاریش ندارن، اما اگر از مکه کسی فرار کرد به سمت مدینه باید پسش بدن به مکه. یا خبر پخش میشه میگن پیامبر اینم امضا کرده. خب چی شده؟ من دوچاره چی میشم؟ اولش سوال برام به وجود میاد چرا پیامبر باید این کارو بکنه؟ ما اومده بودیم اینجا رو بگیریم. گزاره های بعدی تردید در باوره، فقط دیگه سوال نیست. اینو پیامبر از رو وحی انجام داد؟ نکنه اینجا کوتا اومده؟ قبلی نکنه وحی نبوده؟ اونم وحی بوده اینم وحی بوده؟ یعنی ما میترسیم؟ یعنی ما اومدیم تو دینی که میترسه و امتیاز؟ بعد تردید در باور من اتفاق میفته، ایمانم شروع میکنه به ضایع شدن. ایمانم به وحی، ایمانم به توحید، ایمانم به ربوبیت. میگم ببین یه گزاره رو از قبل روش کار کن. اون گزارم اینه، پیامبر رو شهید بدان. شهید یعنی این که پیامبر هر جا وایساده به هر دلیلی که تو میدانی یا نمیدانی، وحی و حکم خدا و توحید همانجاست. این شهید یعنی این دیگه. شهید یعنی هر جا اون هست حق اونه. مثل یه ذره رقیق این میشه حرفی که پیامبر در مورد جناب عمار زدن که عمار تو هر لشکری باشه حق با اون لشکره، اونی که عمارو میکشه بدونید بر باطله. به این میگن شهید. شما تو صفین هر چه قدم گم شدی قرآنو کردن سر نیزه، نفهمیدی اینا درست میگن یا اینور درست میگه، عمار گواه دیگه. پیامبر یه شاهد قرار داده دیگه. پیامبر یه شاهد قرار داده، گفته آقا ببین عمار تو لشکر کیه، تو لشکر هر کی از حق با اونه. اگر قفل میکردن از قبر رو این شاهد، حواسشون به این بود، تو صفین با تمام پیچیدگیاش میگفتن آقا بالاخره عمار این طرفه، اگرم گم شدی از رو عمار بفهمه یار چطوریه. حالا این مقام مقامیست که مؤمنینی که به پیامبر نزدیک میشن اینو اقتباس میکنن از پیامبر. اصلش برای خود پیامبره، شهید بودن برای خود پیامبره. میگن آقا آخرش بدون پیامبر هر ور وایساده باشه حق اون طرفه. شما توی چیز همینو میگین دیگه، توی انتهای زیارت آل یاسین همینو میگین. جلسه گذاشتم همین بحث رو مطرح کردیم سر بیانه. اون چیزی که شما ازش راضیین اون حقه، و اون چیزی که شما رو غضبتون رو برمی انگیزه اون باطله. نمیگه حق آن، مثلا شما راضی هستید به حق و سخط دارید به باطل، نه، مقام شهید بودنشون رو میگه. میگه اون چیزی رو که شما از اون سخط داشته باشید باطل است، و اون چیزی رو که شما راضی باشید حق است. اون چیزی رو که شما به اون امر میکنید معروف است، اون چیزی که شما از اون نهی میکنید منکر است، خیالش راحت میکنه. میگید یه بار اینو حلش کرده، شهید بودن امامو برای خودش معلوم، به این میگن مقام شهادت. میگه من اومدیم و تو جامعه معروف و منکر رو گم کردم، مثل اینکه الان تو جامعه مردم میتونن معروف و منکر رو گم کنن دیگه، مثل حجاب. یکی ممکنه بیاد بگه آقا ما نفهمیدیم بالاخره این حجاب کار آخونداست، آخوندا این حجاب از خودشون در آوردن، اسلام واقعا حجاب گفته، بالاخره چیه؟ میگیم اشکال نداره، اگر گم شد امام شهید دیگه، امام شهید دیگه، هر چی رو امام به اون دعوت کرده و به اون امر کرده این میشه شهید، این میشه مبنا، آنچه را او گفته است میشه حق. شما در تلاطم اجتماعی چون نمیتونید تمام مسئله ها و جوانب رو ببینید، ناگزیر از اتخاذ شهید هستید، چون نمیتونید همه پیچیدگی ها رو ببینید، لذا لازمه یه شاغولی داشته باشین که در تعیین مرز کلی شما رو هدایت کنه، بگید چون فلانی این طرف وایساده پس حق بالاخره این طرفه، ولی من تشخیص نمیدم. اینجوری ایمان آدم ضایع نمیشه. بله
توی زمانه ما اینو نداریم، در زمانه غیبت کسی نداریم که این بچه از اتصال داشته باشه،
بله.
بنابراین این قاطعیت رو ما بتونیم بهش برسیم. نتیجتا توی تلاطمات اجتماعی مخصوصا مثلا توی فتنه نمیدونم انتخابات، هر چیزی که ما اتفاقا دسترسی بهش نداریم، یعنی اینقدر سهم بزرگ و خارج از درک ماست، ما ناچاریم و مستردیم از اینکه اتفاقا یه شهید پیدا بکنیم. حالا یه آدمی باشه که تقوا داشته باشه، نمیدونم علم داشته باشه، یه دسترسی داشته باشه و بتونه حرف بزنه و ما بر حکم اون عمل بکنیم، اینجا دوباره یه دردسر دیگه داریم.
حالا نه دیگه، اول این آیه رو یه بار دیگه براتون بخونم. سوالشون اینه که خب پیامبر شهید است به خاطر اتصال به وحی، آدم هم میگه خب در هر پیچیدگی اجتماعی پیامبر چون به وحی متصله پس همه جوانب را میبیند، پس هر جا او وایساده او شهیده. خب جای دیگه مثل اصلا دوران ما که این شخص متصله به وحی که الان پیش من نیستش که من در این تلاطم چجوری باید شهید پیدا کنم. ببینید اول این آیه 143 سوره بقره اصلا خیلی نظام شگفت انگیزیه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. ببینید آیه 143 بقره رو. خب نه اصلا نمیخوام، خب اصلا میخوام تو این آیه بگم خدا یه کار دیگه ای کرده، پیامبر رو شهید مطرح کرده، بعد مؤمنین متصل به پیامبر رو هم دوباره شهید کرده برای بقیه. اصلا میخوام بگم خدا نظام شهید رو اینطوری قرار داده. اصلا میخوام بگم چه فرض وحی بگیرید چه نگیرید، نهایتاً وحی هم بگیرید برای پیامبر، خدا تو آیه صراحتاً مقام شهید رو به مؤمنین نسبت داده به اعتبار اینکه رسول شهید خودشون قرار دادن. اصلا میخوام بگم خدا یه نظام دیگه‌ای برای شهادت قرار داده. یعنی شما در هر زمانه‌ای موظفید یک مؤمنی را برای خودتان شهید بگیرید. آیه تصریح داره میگه مؤمنینی هستن که رسول براشون شهیده، اونا خودشون شهیدن بر بقیه مردم. یعنی آی مردم در هر زمانه ای، مثلا بر همینم مثال جناب عمار رو زدن دیگه، جناب عمار که به وحی وصل نیست که، ولی جناب عمار به دلیل اتصالش به پیامبر گرامی اسلام خودش شهیده در تعیین حق و باطل در میدان جنگ. هر کی اگر اهتمام داشته باشه که طبق نظام فهم خودش، ولی فهمی که فهم پاک خودشا، یعنی فهم خودش با ظرفیت خودش به شرط اینکه حواجس نفسانی را در آن وارد نکرده باشد، هر کی اگر طبق فهم خودش شهیدی را منطبق با مؤلفه قرآن انتخاب کرده باشه، حتما هدایت اتفاق میفته و اون اختلافه به وجود نمیاد. یعنی اون اختلاف موجب گسست جامعه نمیشه. گسست اونجایی به وجود میاد که آدم‌ها به نیت‌های دیگری برای خودشان شهداء دیگری اتخاذ میکنن، اگر نه نمیشه. در جایی که مثال بارزش خود انقلاب اسلامی دیگه، مگه غیر از اینه که در خود شکل گیری انقلاب اسلامی در تشکیل حکومت خیلی از آقایون اختلاف نظر داشتن دیگه خیلی از آقایون در اصل این که آیا باید حکومتی تشکیل بشود یا نشود اختلاف نظر داشتن. نظر حضرت امام این بود که حکومت تشکیل بشود، ولی همه اون علمایی که هوای نفس ندارن وقتی یه کسی میاد بالاخره یه علمی رو بلند میکنه و در یه جایگاهی قرار میگیره، با اینکه ممکن اختلاف علمی داشته باشن، ولی به دلیل همون تقوا و به دلیل همون مقام شهادت هیچ وقت تقواشون اجازه نمیده جامعه رو دچار گسست بکنن و نمیکننم. ولذا شما میبینید که وقتی شکل میگیره جمع قابل توجهی از علمایی که قبل از اون احکامشون شاید با امام یکی نیست، ولی وقتی جامعه داره حول یه چیزی شکل میگیره به دلیل همون تقوا اختلافی به وجود نمیاد. اختلاف اونجایی به وجود میاد که آدم ها مسئله شون اینه که چرا تو چرا من نه، اختلاف اونجا به وجود میاد. وگرنه در غیر از این مورد هیچ وقت در تاریخ نداشتیم علما اختلاف بکنن. اختلاف فقهی داشتن در جلسه ها، اختلاف اجتماعی نداشتن. حالا اگر عقب ترش برین، من اینکه فقط فکر نکنید این ربط داره به مثلا دوران انقلاب چیز، عقب‌تر هم برید زمان جناب شیخ انصاری هم همینطوری بود. یه ذره عقب‌تر از جناب شیخ انصاری هم برید، اونجایی که انگلیسا حمله کردن و دوتا از آقایون فتوای جهاد دادن هم همینطوری شد. یهو وقتی یکی فتوای جهاد داد همه اومدن پشت اون فتوای جهاد وایسادن، مثل فتوای جناب میرزای شیرازی بود دیگه، خیلی‌ها باش مخالف بودن. ولی علم اگر با تقوا باشه هیچ وقت به سمت اختلاف نمیره. قاعدش اینه. ما خیلی در تاریخ داشتیم در علما این صحنه های بی بدیلو که عالمی به دلیل اقتضای اجتماعی حکمی صادر میکرد و همه پشت اون حکم قرار میگرفتن و جامعه یک پارچه میشد. اختلاف ها همیشه همیشه هوای نفس دیگه، ولی لزوما حالا هوای نفس خود اون علما هم نیست. خیلی وقتا الحمدلله اطرافیان قربونشون برم از این کارا میکنن، یعنی خود اونا کاری ندارن ها، پیروان استقلال پرسپولیس بازی در میارن، وگرنه اون هیچ وقت نمیتونه به اختلاف بکشه. خب این مؤلفه تازه چهارم، چقدر داریم تو اذان؟ نیم؟ من فکر کنم کمتر، کمتر فکر کنم 20 دقیقه. خیلی خوب، امام کار حاکمیتی میکنه، امام میاد حکومت میگیره دستش. شهید ممکنه حکومت دستش نباشه، رسول ممکنه شهید باشه در حالی که حکومت دستش نیست. بله امام تمام این مؤلفه ها بعدن، من اصلا جمله من این بود که همه اینا محقق بشود تازه امام ظهور پیدا میکنه. بله بله، امام نقش مدیریتی حاکمیتی داره، اینا نقش های هدایتی هن. رسول چه امام باشد چه نباشد، چه حاکم باشد چه نباشد، شهید هست. یعنی در مکه پیامبر شهیده، آره اون جلوه، ولی در علم دستشه، شمشیرم دستشه، وسط میدون جنگه. امام اونجاییه که تو صحنه کربلاست، این دیگه وسط معرکه است. حالا همیشه در معرکه انا، ولی مثلا پیامبر میتونه شهید باشه در دوره، چون پیامبر در دوره مکه هم شهیده بالاخره دیگه، فرق نمیکنه که بازم شهید. خب ویژگی بعدی که باز برای پیامبر گرامی اسلام خیلی مطرح میشه، که باز ادامه همین آیات مربوط به قبلم هست، ولکل وجهتن هو مولیها فاستبق الخیرات اینما تکونو یعتب کم الله جمیعا ان الله علا کل شئین قدیر و من حیث و خرجت فول وجه که شطر المسجد الحرام انهو للحق من ربک و من الله بغافل اما تعملون و من حیث و خرجت فول وجه که شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا لئلا یکون للناس علیکم حجتا الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشون. این عبارت، این بعد از اون ماجرا، بعد از اون شهید بودن، بعد از، یعنی این اتفاق میفته، لأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، تا تو نعمت را تمام کنی. پیامبر خودش میشه تمام کننده نعمت. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون. که این خودش به تعبیری نتیجه تلاوت آیات و کتاب و حکمته، ولی یه عنوان جداگانه است که بهش میگن نقش پیامبر در اتمام نعمت، که این خیلی ویژه پیامبر گرامی اسلامه، خیلی اختصاصیه، که میگه این کار رو میکنین کما این که رسولای قبلی این کار کردن و در پیامبر اتمام نعمت شد، که بعدن در سوره مبارکه مائده دوباره روی این تاکید میکنن که اتمام نعمت. این یکی از نقش ها، نقش چیه؟ نقش یعنی ویژگی ها، ویژگی اتمام نعمت، که به تعبیری نتیجه باز همون تلاوت آیات و تزکیه است. یعنی اتمام نعمت یه واژه بینابینیه، این اگر اینجا به صورت جدا اومده، چون خودش دوباره یه سببی قرار گرفته برای شکر و برای هدایت این کارو کردن، وگرنه به یه تعبیری میشه اینجا نوشتش، یعنی بگیم یکی دیگه از نتایج این اتمام نعمته. بعد چون خودش به طور جداگانه مطرح شده به عنوان سببی که موجب شکر و رهایی از کفر میشود، اینجا به عنوان ویژگی آوردن ویژگی تمام کنندگی نعمت، که ثمره ویژش میشه ساختار هدایت و رهایی از کفر، یعنی امکان رهایی همه جانبه از کفر را ایجاد میکند. خودش ویژگی است. یه وقتی شما هدایت میشین، یعنی از کفر میتونید رهایی پیدا کنید، ولی این هدایت همیشه از جوانب دیگری محل آسیبه، محل ضربه است. مثلا توجهتون رو درست میکنید، خیال رو درست میکنید از طریق فعل رو درست میکنید، هنوز یه صفتی هست، ولی یه وقتی اتمام نعمت اتفاق میفته، اتمام نعمت یعنی تمام اون ظرفیت هایی، نعمت خودش میشه اون چیزی که مطابق ساختار انسانه و به او امکان انجام دادن کاری را که باید آن را انجام بدهد میدهد، به این میگن نعمت. برای همینم نعمت خیلی با ولایت در روایات مرتبطه. نعمت یعنی آن چیزی که دقیقاً منطبق با ساختار شماست، که به واسطه آن می توانید آنچه را که باید به سرمنزل مقصود برسانید. به این میگن نعمت. حالا این به اتمامش میرسه. اتمام یعنی تمام میشه، یعنی دیگه کم نداره، یعنی چیزی نیست که شما نداشته باشید. برای این که بر همین خیلی با واژه حجت ارتباط داره. اگر هم دقت کنید تو آیه به واژه حجت اشاره میکنه. فرقش اینه که حجت جنبه شناختیشه، نعمت جنبه بکارگیریشه. حجت اونجاییه که به لحاظ شناختی، ایاتون باشه تو جلسات حجت این بحث مطرح شد که وقتی حجت تمام میشود، یعنی تمام آن چیزهایی که به لحاظ شناختی لازم داری که تو را برساند در اختیارت قرار گرفت. هیچ چیزی نیست که دیگه ندونی و کم داشته باشی، به این میگن حجت. حالا این حجت وقتی جنبه عملیاتی پیدا میکنه میشه نعمت، یعنی انگار که تمام مواد لازم برای اینکه به کار بگیری که چیزی که باید انجام بدی رو انجام بدی، چیزی که باید بسازی رو بسازی، در اختیارت قرار گرفت. این به تمامیت خودش میرسه. این خودش یکی از ویژگی های رسوله، یعنی میشود یکی از کارهایی که در حاکمیت و در مدیریت باید اتفاق بیفته، نعمت باید تمام بشه. حالا نعمت چجوری تمام میشه؟ خود این میشه سوره مبارکه مائده، یه بخشیش بقره یه بخشیش مائده، که خیلی وابسته به همون تلاوت آیات تزکیه و تعلیم کتاب و حکمته. این مواد لازمش اوناستا، ولی اونا وقتی حیثیت نعمت پیدا میکنن، چون اونا یه وقت حیثیت شناختی پیدا میکنن، این ور میشه خروج از ضلالت. یه وقت حیثیت عملی پیدا میکنن، وارد صحنه عمل میشن، به کار میگیرین، میشه اتمام نعمت. لذا خروج همه جانبه از کفر رو ایجاد میکنه، یعنی ساختاری درست میشه که همه جاش درسته دیگه، محل نفوذ دیگه نداره، ایه جاش سوراخ نمیشه، همه ابعاد لازم رو دیده، خانواده رو دیده، روابط رو دیده، نسبت با بیرون رو دیده، تو رو دیده. برای همین خیلی سوره مائده ایه واقعا، یعنی اینا جزء اون مؤلفه های انتهایی شکلگیری امته، خیلی هم مهمه. بگن آقا نعمت تمام شد. حالا تو سوره بقره میگه لأتم نعمتی، برای اینکه نعمت را تمام کنی. در سوره مائده میگه نعمت تمام شد، اونجا میگه شد، نعمت تمام شد. این تو سوره بقره فرایندایی است برای به اتمام رساندن نعمت، تو سوره مائده، لذا سوره مائده حجت تمام میکنه دیگه. برای همینم هم میگن سوره آخرین سوره ای که نازل شده. ببین خیلی از آقایون میگن آخرین سوره قرآن که نازل شد سوره مائده بود، حالا بعضیا میگن بعدش سوره نصر نازل شد، یعنی خیلی ها اعتقاد دارن که آخرین سوره سوره مائده بود، تموم شد دیگه، دیگه مواد لازم برای اینکه این اتفاق بیفته همش محقق شد، نعمت تمام شد. لذا شما میتونی از ساختار هدایت برای خروج از کفر بهره مند بشی، چیزی دیگه نیست که نباشه، وجهی نیست که فرو گذار شده باشد. بله اگر نعمت عملی بشه میشه بروز حکمت. بله حکمت بروز پیدا میکنه، لذا خروجیش حتما تحقق حاکمیت. ایاتون باشه بروز حکمت توی ساختار حکمت تحقق حاکمیت بود دیگه، حتما خروجی اتمام نعمت ایجاد حاکمیت. یعنی چه حاکمیت؟ یعنی ساختاری درست میشه که همه ابعاد رو تحت پوشش قرار میده، چیزی ازش بیرون نمیمونه. خیلی این مؤلف، بله خیلی این مؤلفه شگفت انگیزی است. خب یکی دیگه اینم بگیم، هنوز یه ذره وقت داریم. سوره مبارکه نساء آیه 64، اینم تو قرآن خیلی مطرح شده، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، مطاع بودن رسول، رسول مطاعه. تو سوره تکویر هم میگه مطاعن، که الله تو اونجا ممکنه به فرشته وحی باشه، ولی ویژگی مطاع بودن رسول مطاعه. مطاع یعنی چی؟ یعنی او رو گذاشتن برای، یعنی او شایسته اطاعت شدن است. خودش خیلی ویژگی مهمی ها، مطاع بودن خیلی ویژگی مهمیه، شایسته اطاعت. اینم باز دوباره از این ویژگی هاست، یعنی مطاع بودن یعنی شایسته اطاعت. اطاعت یعنی چی؟ اطاعت تبعیت کردن همراه با توعه، یعنی میل، یعنی یه چیزی رو ازش پیروی کنید در عین اینکه میلتونم به این هست. لذا مطاع بودن یعنی هم شایسته است، یعنی واقعا خب معلومه شهید و اینا معلومه شایسته است، هم دوست داشتنی است تبعیت کردنش. آدم ها دوست دارن اطاعتش بکنن، این خیلی فرق میکنه. یه وقتی یه نفر من ازش تبعیت میکنم، مطبوعه با تی دو نقطه، مطبوعه یعنی به تی دو نقطه، من از او تبعیت میکنم. چرا؟ چون علم داره، چون زور داره، چون مجبورم. ولی یه وقت اینطوریه که اطاعت میشود و ضمناً اصلا ساخت پرداخته شده برای اطاعت، یعنی من کاملا از روی میل او رو اطاعت میکنم. این یه چیزیه غیر فقط علم داشتن و قدرت داشتن. این از اون چیزاییه که معمولا در نظام‌های حاکمیتی کمتر بهش توجه می‌شود اتفاقا. مثلا تو تربیت بهش غفلت میشه. پدر هم باید مطاع باشد. مطاع باشه، نه اینکه من پدرم یه چیزی میدونم تو نمیدونی. آدم باید حرف پدر مادرشو گوش بده. این هیچ وقت مطاع نمی‌کنه ولی رو. مطاع یعنی بچه عاشق این باشه که حرفشو گوش بده. خب این یه بخشش برمیگرده به خود اون، یه بخشش برمیگرده به خود اون حاکمیته، خود اون ولی که اون مطاع است. مطاع است یعنی یه کاری میکنه که برای فطرت پاک دوست داشتنی است حرف او را گوش کردن، عاشقانه حرفش را گوش میدن. ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه الا لیطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. به واسطه این مطاع بودن استغفار اتفاق میفته. استغفار نتیجه اینه، چون مطاعه لذا اینجا استغفار شکل میگیره. خیلی مؤلف های جالبی هن. یعنی شما در برپایی امت نیاز به مؤلفه استغفار دارین. استغفار یعنی چی؟ استغفار یعنی یه سیستمی که نقص‌ها رو جبران کند، عیب‌ها رو بپوشونه، آثارشون رو محو کنه، تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنه. شما نیاز دارید به این ساختار، چون تا جمع بخواهد امت بشود پر کلی، اگر پر کلی گناه نباشه پر کلی عیب و نقص هست حداقل. خب این ساختار استغفار لازم داره. این ساختار استغفار به شرط اطاعت از رسول اتفاق میفته، یعنی حد واسطه اینا اطاعت از رسوله. به شرط اطاعت از رسول این محقق میشه، استغفار رقم میخوره. خیلی حالا به قول این نکته ای که فرمودن که ببرین تو خانواده ملموس تر میشه، همینطوری هم هست. هر کوچولوش که میکنید یه ذره بهتر متوجه میشید. مثل که فرزند نیاز داره به استغفار. این میخوام مدلشو بفهمیم، ما نمیخوام بگم حالا این آیه اینه، اینا ویژگی های رسول کار کردش. ببینید فرزند نیاز داره به استغفار. چرا نیاز داره به استغفار؟ چون همونطور که داره دوره‌های رشد رو طی می‌کنه طبیعیه که نقص داره دیگه. اگر استغفار نباشه که نقص او رو هی تبدیل کنه به توانمندی، این همون نقصه برای زمینگیری کردن این کفایت می‌کنه. همون نقص برای زمینگیری کردن این کافیه و بسه. خب برای اینکه یه سیستمی داشته باشه که اینو جبران کنه، این استغفار رو ولیش می‌تونه براش انجام بده. خودش که نمیتونه انجام بده که، چون ولی تسلط داره بر اراده او. اونی که میتونه یه حد واسطی، یعنی این وسط وجود داره به نام استغفار رسول. اینطوریه، این ولی میتونه برای اون این استغفار رو انجام بده، خودش که نمیتونه این کار بکنه که. ولی وقتی استغفار رسول برای اون میتونه محقق بشه که رسول مورد اطاعت قرار گرفته باشه. تا رسول، یعنی پدر میتونه نقص بچه رو جبران کنه به شرط اینکه بچه بخواد حرف بابا رو گوش بده، وگرنه نمیتونه همچی کاری بکنه. چون استغفار زورکی که نیستش که، چون استغفار یعنی من بخوام عیب اونو برطرف کنم. این من میتونم به او برنامه‌ای بدم که عیب او برطرف بشه، ولی این به شرط اینکه اون بخواد حرف منو گوش بده. ببینید بخواد حرف منو گوش بده، نه اینکه صرفا حرف منو گوش بده، چون ممکنه مجبور شه حرف منو گوش بده. منم بهش برنامه میدم ولی اون تغییر نمیکنه. این باید از روی علاقه حرف منو گوش بده. اگه اون از روی علاقه حرف منو گوش بده، این دارم میخوام فهمش اتفاق بیفته ها، خیلی از جو آیه های فوق العاده قرآن این آیه، یعنی بزرگترش اصلا بکنم. ما برای تشکیل برای تحقق امت حضرت حجت دلتون بخواد نقص داریم، حداقل پر از عیب هایی هستیم که اصلا بلد نیستیم امت چیه، نمیدونیم جمع چجوری درست کنیم، اصلا مأموریت ما چیه، ما چیکار باید انجام بدیم. خیلی خوب، کی میتونه؟ رسول میتونه، اون میتونه اینو جبران کنه. استغفار کار رسوله. خب چجوری؟ به شرط اینکه من بخوام حرفشو گوش بدم، و اینم محقق نمیشه جز این که از روی میل این کار رو انجام بدم، چون در این نظام هیچ اجباری وجود نداره، که اگر رو اجبار باشه نقص منو برطرف نمیکنه. دیدین دیگه، مثلا در سیستم آموزشی میگن که بهشون میگیم این کارو بکنن، ها این کارو میکنن، ولی اتفاق نمیفته، رشدی حاصل نمیشه، نقص، طرف تغییر نمیکنه. من وقتی تغییر میکنم که دستور تغییر رو رسول، چون اون میدونه من چه تغییری باید بکنم، من که نمیدونم چه تغییری باید، مگه میدونستم چه تغییری باید بکنم که تغییر کرده بودم؟ من چه بدونم چه تغییری باید بکنم؟ من نه میدونم نه میتونم. او هم میدونه هم میتونه، ولی به شرطی میتواند من رو تغییر بده که من بخوام حرفشو گوش بدم. حالا لذا او خودش باید مطاع باشه، باید مطاع باشه. ببینید این که رسول مطاع باشه، رسول شخصش مطاعه، اما این که رسول رو در یه جامعه مطاع کنید، خب ماها باید بریم انجام بدیم. مثل این که یه پدر ممکنه در درون، حالا بلا تشبیه ها، من دارم مثاله فقط برای قریبه به ذهنه، نمیخوام تناظر بدم، تناظر نداره. مثل این که یه پدری شخصیتش مطاعه، شخصیتش اینطوری هست، ولی بعد یه کسی دیگه باشه در خانواده مثل مادر که پدر را مطاع کند برای فرزند، این هم هست دیگه، که باید اینو مطاعش کنه، که اگر این کارو بکنه و بچه از روی میل حرف او رو گوش بده، او میتواند برنامه‌ای به او بدهد که او رو از این عیب رها کند. خیلی این هم خیلی مؤلفه واقعا شگفت انگیزیه، اینا مؤلفه های امت سازه. یکی هم اینو، یکی دیگه هم بگیم که 7 تا گفته باشیم، 14 تا سخه حداقل، 1 2 3، آره دیگه حداقل 7 تا بگیم دیگه، بگیم حداقل بگیم نصفشو گفتیم، بعد بگیم نصف دیگه شو شما بریم بخونید، نصف شما گفتیم، نصفش شما بخونید. یکی دیگه شبیه همین اطاعت، یعنی از دل همین اطاعت در میاد، آیه همون سوره مبارکه نساء، و من یطع الله و رسول، همین اطاعت، ولی یه نقش دیگه ای ایجاد میکنه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. خیلی این آیه از دوست، از امید بخش ترین آیات قرآن، میگه شما دلت میخواد معیت پیدا کنی با کسانی که به آنها نعمت دادن، از نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا، و رفاقت پیدا کنی، یعنی رفیق بشی، یا نه فقط همنشین بشی، همنشین همراه با رفق، همنشین همراه با رفاقت. میگه که چی؟ من یطع الله و رسول، یعنی یه نقش دیگری وجود دارد، باز همینه، همین اطاعته، تو اینش فرق نمی کنه، میشه اطاعت از خدا و رسول، اینا یه چیزن، ولی خب یه نقش دیگه براش میاره، اونم رفاقت با صاحبان نعمت، یعنی انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، این همه اون چیزایی که تو قبلی ها شما بهش احتیاج داشتین، اون طرف مطرح میکردین چطوری میشود که اینطوری بشود، از اتمام نعمت و از شهید و از ضایع نشدن ایمان و خروج از ضلالت و ذکر، همه اینا رو میاد جا میده تو اطاعت از خدا و رسول، یعنی دوباره یه نقش برای رسول میذاره، اطاعت شدن، مطاع بودنش و اطاعت شدن از او، بعد کارکردش در ساحت اجتماع میشه این که شما میخواین امت درست کنین دیگه، مگه نمیگه میخواین امت درست کنین؟ خب اولین امت اینه که همه اینا شبکه بشن با اونایی که رأس امتن، چون امت که در بستر تاریخ فقط نیستش که، زمان که نیست، امت یک مفهوم کلا، این اول با کل اینا شبکه میشه که امت بشه. خیلی این آیه آیه، یعنی چون همه رو به اینا متصل میکنه جمع میشن. حرف اینه چجوری مردم جمع میشن؟ چون همشون معیت پیدا میکنن، معلذین انعمت علیهم و حسن اولائک رفیقا، پس با هم دیگه رفیق میشن. اینجوری میشن، چون هر دوتامون عاشق امیرالمومنین هستیم با هم دیگه ربط پیدا میکنیم. وجه ربطشون اینه. خیلی آیه مهمیه. اصل ربط تو این تعریف میکنه، ربط اینطوری به وجود میاد، نه چون کنار همیم، چون هر دوتا با شهداییم پس بین ما ربط به وجود میاد. شبیه سوره حجراته که چون هر دوتاشون رسول به عنوان ولی قبول دارن، انما المؤمنون اخوه میشن. اخوه نمیشن چون مؤمنن، اخوه میشن چون جفتشون پدرشون یکیه. معلومه دیگه، چون پدرشون یکیه با هم برادر میشن. این اینطوری میشه، امت سازی میکنه چون همه رو با یه عده دیگه هم نشین میکنه که چون اونا امتن پس اینا هم امت میشه. لذا امکان امت سازی رو از مکان و زمان رها میکنه دیگه، در همه مکانها و در همه زمانها آدم ها میتونن امت بشن. چرا؟ چون به یک سرحلقه واحدی متصل میشه. اینا هفتا ویژگی رسول که هفت کارکرد دارد، که این هفت کارکرد باید در جمعی اقامه بشود تا آن جمع بتواند امت بشود، و این هفت کارکرد باید با این هفت سبب در نظام مدیریتی و حاکمیتی محقق بشه که بشه که بشه. حالا هفت تا دیگه هم داره، میتونید اینا رو بخونیم دیگه، چون ما که نمیخوام همه کتابو بگیم، که ما میخوایم یه چیزی بگیم بعد شما بخونید. هفت تا دیگه هم داره، خیلی جالبن، یکی از یک جالب تر. میتونین هفتای دیگه شم؟ نه نه دیگه، میخوایم این هفته رو نگیم بریم بعدیش. ببین خب حالا این هفتش، هفتش که شما میخونین، حالا بریم بعدی. خب هم اینجوری بخوایم طول بدیم، اگر یه وقتی گفته باشن هر وقت شما این کتابو تموم میکردید امام زمان میاد، اون وقت چی؟ یه وقتی دین گفته باشن اگر شما تو این کتاب برسیم به امام زمان، امام زمان میاد. خب وقت حیف دیر برسیم به امام زمان، بعدش 12 امام داریم، برسیم به 12 امام. حالا ببینیم تو جلسه بعد چی میشه. ما چون هر جلسه فکر کنیم جلسه آخره، شما فکر کنید بالاخره هفت تاشو خوندیم، هفت تا دیگه هم هست که اینا کنار هم دیگه نظامی درست میکنه که میشه نظام رسالت پیامبر خاتم برای اقامه امت، که بعد از این تازه موضوع امامت شکل میگیره، که اون بحثای مهم تازه اونجاست. این تازه همه این بحث امت تازه اونجاست، بعد این تازه موضوع امامت آغاز میشود. خدا انشالله توفیق بده و به ما توفیق اینو بده که بتونیم این ویژگی های رسول را در جامعه به خوبی جاری کنیم، رسول این چنین شناخته بشود که این ویژگی های کارکردها رقم بخورد، که جامعه به سرعت به سمت موضوع امت انشالله پیش بره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.